أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. آیه 29. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. هو الذی خلق لكم ما فی الارض جميعا ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات و هو بكل شيء علیم. اوست خدایی که همه اون چه در زمین وجود دارد را برای شما خلق کرده، بعد استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات. این استوى و سواهن نیاز به توضیح داره که معناش چیه، و اوست که به هر چیزی دانا و آگاه است. به هر حال سخن از خلق ما فی الارض و ما فی السماء و آسمان های هفتگانه و اینکه خداوند تبارک و تعالی به هر چیزی عالم و آگاه. این آیه متضمن سه بخش است. بخش اول که حالا درباره اون بحث میکنیم اینه: هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. بعد هم مسئله استواء الی السماء مطرح میشه و بعد هم مسئله علیم و آگاه بودن خداوند به هر چیزی. نکته مهم این است که خب ارتباط این آیه با آیات قبل و تناسبش چیست. در آیه قبل سخن از موت و احیا و سپس اماته و مجددن احیا و رجوع به حق تعالی بود. اینجا به یک باره می فرماید اوست خدایی که همه اون چرا که در زمین وجود داره برای شما خلق کرده، و بعدم سخن از آسمان ها و آگاهی و علم خداوند به همه چیز. خب این ارتباط این آیه با آیه قبل و آیات قبلیش چیه؟ چه تناسبی وجود داره؟ و اساساً این ترتیب حکایت از چه مطلبی میکنه؟ مطلب اولی که حالا اینجا مناسب ما اشاره بکنیم این است که در این ترتیب بین احیاء انسان و بعد اماته و باز احیا و دوباره اماته و خلق ما فی الارض برای انسان، یه نکته‌ای وجود داره. خداوند متعال می‌فرماید ما شما را احیا کردیم، بعد سخن از انتفاع انسان از ما فی الارض. خود این ترتیب انتفاع به الارض بعد از حصول حیات، این اشاره به یه نعمت دومی است بعد از نعمت اول. احیاء انسان یه نعمتی است از ناحیه خدا، اینکه انسان اصلا لباس وجود و حیات بپوشه در حالی که در اسلاب پدران و مادران بوده، یعنی هیچ بوده، هیچ به این معنا که حالا بی ارزش و بی مقدار بوده. این یه نعمته. خلق ما فی الارض للانسان یه نعمت دومیست. از نظر ترتیب این ترتیبم رعایت شده. اول حیات، آنگاه خلق آسمان و زمین برای انتفاع انسان. اما مسئله این که خب ربط بین این دعای و آیات قبلی چگونه است؟ ببینید مضمون کلی این آیه 29 در واقع انتفاع انسان از زمین و در یک جمله تسخیر آسمان ها و زمین توسط انسان. یعنی خداوند متعال انسان را به نحوی قرار داد که بتواند از زمین و آسمان بهره ببره. حالا بعد خواهیم گفت که این بهره بردن انسان در واقع به این معناست که آسمان و زمین در تسخیر انسان قرار میگیره و این تسخیر یه تسخیر عامه. خداوند به انسان حیات داد، آسمان و زمین رو هم خلق کرد و مسخر انسان قرار داد. انسان به ما و انسان قدرت تسخیر آسمان و زمین رو داره. این که در این آیه می‌فرماید هو الذی خلق لکم، این لکم در واقع اشاره به این دارد که انسان از زمین و آسمان برای انتفاع خودش در دنیا و دینش باید استفاده بکنه. انتفاع انسان در دنیا از ما فی الارض جمیعا برای این است که جسمش و بدنش را حفظ کنه، تقویت بشه برای اطاعت و بندگی تا به سعادت برسه. اما این که ما فی الارض جمیعا چگونه قابل انتفاع برای دین، برای این است که انسان از مجموع اونچه که در زمین و آسمان است میتواند نتیجه بگیره و پی ببره به مبدأ و تأمل در معاد بکنه. این صرفاً برای بهره‌مندی مادی نیست. اینطور نیست که انسان فقط از این دنیا برای تقویت جسم استفاده بکنه، یعنی که نه انسان خلق شده باشه برای اینکه همه هم مقمش بشه بهره‌مندی از اون چه که در این دنیا وجود داره در آسمان و زمین. حالا این زمین و سماوات هفتگانه‌ای که ازش یاد شده، اینا همه هدفمنده. ببینید وقتی در آیه قبلی سخن از سیر حرکت انسانه، از این که کنتم امواتن تا میرسه به ثم الیه ترجعون، گفتیم اصل مبدأ و معاد و نبوت از اون آیه استفاده میشه. اما اینا همه در ظرف این دنیاست، یعنی این مسیر از دنیا شروع میشه تا میرسه به قیامت. خب در این دنیا برای حرکت نیازمند ابزار و امکانات. خداوند متعال این ابزار و امکانات رو در این دنیا قرار داده. خدایی که می تواند انسان را احیا کند و به این دنیا بیاورد و دوباره بمیراند و دوباره احیا کند و سپس او را به سوی خیش بازگرداند، همین خدا به قدرت خودش این زمین و آسمان رو خلق کرده لل انسان، برای اینکه انسان منتفع بشه. اون وقت انتفاع انسان از این دنیا در واقع با توجه به اون سیر حرکت مقصود به ذات نیست، بلکه مقصود به عرضه. چون انسان از مافل عرض میتواند انتفاع ببره تارتن به خاطر خود مافل عرض، یعنی انتفاع بردن بشه مقصود به ذات، همه هدف انسان بشه این که بهترین ها رو بخورد و بیاشامد و بپوشد و از به حضور شما با فکر و خلاقیت خودش بهترین ها رو اختراع کنه و همه هم و غمش این انتفاع باشه. و اخرى انتفاع از ما فی الارض جمیعا برای دین و دنیاش است. انتفاع بردن انسان از دنیا برای اینکه بدنش رو حفظ کنه و قوت او را حفظ کنه تا بتواند بندگی خدا بکنه، خدمت به دیگران بکنه، به دیگران هم برای انتفاع از این دنیا کمک بکنه، نه اینکه فقط خودش منتفع بشه. و نیز از اون چه که خداوند متعال با قدرت لایزالش خلق کرده بهره بگیرد، منتها بهره به این معنا که از این امور پی به خالق و خداوند ببره و بداند که او مبدع همه چیز در این عالم است و اوست که نهایتا انسان به سوی او باز می‌گردد. پس اگر خداوند متعال انسان را آفرید و یه نعمتی داد و یک مسیر حرکتی را تا رجوع به سوی او باید طی بکنه، این در این مسیر خدا نعمت دومی هم به او داده که این نعمت دوم باز برای رسیدن به اون مقصد، برای سالم رسیدن به اون مقصده، نه برای توقف در مسیر. اگر کسی نگاهش به دنیا انتفاع به ماهو و انتفاع باشه، این معناش توقف در مسیره. اگر انتفاع از این دنیا عرض به حضور شما برای این باشد که بندگی خدا بکنه و از رمز و رازهای این عالم کشف عظمت و قدرت و عرض به حضورش و مبدعیت خداوند متعال داشته باشه، این عرض به حضور شما قهرن میتواند این مسیر را به سلامت طی کنه. لذا ملاحظه میفرمایید تناسب کاملا خوبی بین این آیه و آیه قبل و آیات قبلش وجود داره. چون یه نکته ای که من تأکید دارم در این جلسات روش معمولا تذکر بدم، ربط بین این آیات. گاهی ممکنه انسان به این لطافت ها توجه نکنه، این توهم در ذهنش پیش بیاد که خب این حالا قبلش صحبت از خلق انسان و حیات انسان و بعد موت و دوباره رجوع به خدا یک به یک باره خداوند اومده داره میفرماید و الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. چه ربطی بین اینها؟ اینها کمال ارتباط بینشون هست و عرض به حضور شما به این ارتباط اجمالا اشاره کردم. بر این اساس وقتی خداوند میفرماید کیف تکفرون بالله و کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم و الیه ثم الیه ترجعون و در ادامه میفرماید هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، که انه خود داره میفرماید و کیفه تکفرون بالله و قد خلق لکم ما فی السماوات و ما فی الارض جمیعا. چگونه شما به خدایی که این چنین است کفر می‌ورزید؟ خدایی که شما را بهتون یه نعمت داد و احیا کرد که سرانجامتون چنان است، و خدایی که برای شما آسمان و زمین را خلق کرد، همه اون چرا که در این آسمان و زمین است برای شما خلق کرد، چگونه که تکفرونه به، چگونه به او کفر می‌ورزید؟ هر حضور شما این به اصطلاح توضیح کلی در مورد ارتباط این آیه با آیات آیه قبل و آیات قبلش، اما به خصوص ما حالا درباره این سه بخش آیه نکاتی رو باید عرض بکنیم. خب در بخش اول سخن از این است که خداوند تبارک و تعالی خلق کرده برای انسان ما فی الارض جمیعا، همه اون چرا که در این زمین وجود داره برای انسان خلق کرده. خب ظاهر خلق ما فی الارض جمیعا للانسان این است که خداوند تبارک و تعالی این کار رو به غرضی انجام داده. یه خلق لکم، خداوند تبارک و تعالی آسمان و زمین رو برای شما خلق کرد. خب این معناش اینه که غرضی از خلق در پی این خلق بوده. اینجا یه بحث کلی در مورد غرضمند بودن و هدفمند بودن افعال خداوند مطرحه. خب برخی از جمله اشاعره معتقدند که اصلا ما نمیتونیم برای افعال خداوند غرض در نظر بگیریم، چون هر نوع هدف و غرض را برای خدا در نظر بگیریم این محدودیت در مورد خدا و با اصلا مقام جامعه مستجمع جمیع کمالات سازگار نیست. خواه یه استدلالی هم ذکر میکنن که بالاخره اگر خداوند متعال بخواد غرضی داشته باشد در افعالش، این غرض یا باید به خودش برگرده یا به غیر. اگر بخواد به خودش برگرده معناش اینه که در ذات او نفس وجود داره، و این عرض به حضور شما در مورد خداوند تبارک و تعالی محاله. اصلا نفس در ذات خداوند استحاله داره. اگر بگیم این غرض به غیر برمیگرده، به خود او عائد نیست، بلکه یعود و الی غیره. و وقت باز اینجا این بحث پیش میاد که آیا این غرضی که به غیر برمیگرده، آیا این برای خدا اولاست از این که این غرض به او برگردد یا اولا نیست؟ اگر بگیم اولاست، پس در واقع یعنی خود خدا هم منتفع میشه از این غرض. باز همون محذوری که در ابتدا گفتیم پیش میاد، چون مستلزم نقص در ذات خداست و که انه خداوند با این غرض میخواد یه فائده‌ای و چیزی را به خودش برساند. پس باید بگیم این غرض یعنی عوده این غرض به غیر لا یکون و اولا انده، چون نفس التزام به اولویت عوده این غرض به غیر مساویست با نقص در ذات خداوند. اگر هم بگیم لیس به اولا، یعنی چی؟ یعنی بگیم این غرضی که خدا از افعالش، حالا در اینجا میشه به خصوص خلق، غرضی که از فعلش تعقیب میکنه و میخواد یک چیزی به غیر برسه، لا یکون و اولا انده، هیچ فرقی نداره انجام بشه یا نشه، اولویتی برای عود غرض به غیر نیست. اگر این چنین بگیم، خب معناش این است که تحصیل این غرض برای غیر لا یکون و غرضن لله تعالی، چون براش فرقی نمی کنه. لا یکون و مؤثرن فی. پس این که بگیم عرض به حضور شما این غرض بخواد به خدا خدا برگرده محذور داره، اگر بخواد به غیر برگرده اونم محذور داره. پس نتیجه این است که افعال خداوند هیچ غرضی رو تعقیب نمی کنه. حالا این یک به اصطلاح استدلال. استدلال های دیگری هم اینجا ذکر کردند که حالا ما خیلی نمیخوایم وارد اون بحث بشیم، این بحث خیلی طولانی و مفصلی است در کلام که آیا به طور کلی افعال خداوند غرضی را تعقیب میکند یا نمیکند. خب اشاعره معتقدند غرضی تعقیب نمیشه، اما اهل تحقیق بر این باورند که اگر ما غرضی برای افعال خداوند در نظر نگیریم، این با حکمت خداوند سازگار نیست. حتما خداوند در همه افعالش به عنوان این که حکیمه غرضی تعقیب میکنه. از جمله افعالی که به خدا منتسب است خلق است. خدا خالق است، خلق یه فعلی است از افعال خداوند، همطور که در همه افعال دیگر غرض داره، در خلق هم غرض داره. اگر ما بگیم خداوند غرضی ندارد، این با حکمت خداوند سازگار نیست و خود این محاله، یعنی عمل خلاف حکمت، فعل عبث و لغو و انتصاب اون به خداوند این خودش محاله. حالا من اون یه دلیل رو هم از باب نمونه عرض کردم، این در جای خودش به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار گرفته و مسلماً اون چه که حالا ما اینجا در این مقام فعلا میتونیم بگیم این است که به هر حال خداوند متعال در کارهایی که انجام میده غرض داره. خب غرضی که در این فعل یعنی خلق تعقیب میکنه یه غرض مهم نیست. میفرماید هو الذی خلق لکم، خود این ظهور در این داره که اصلا خدا یه غرضی در این داشته. و الا برای چی میفرماید این آسمان و زمین رو برای شما خلق کرد؟ خلق آسمان و زمین بیهوده نیست. علاوه بر استدلال عقلی بر غرضمند بودن افعال الهی و از جمله خلق، ظهور برخی آیات در اینکه افعال خداوند دارای غرضه کاملا روشنه. یکی از آیاتی که چنین ظهوری داره همین آیه است، خلق لکم ما فی الارض، خدا آسمان و زمین رو خلق کرد برای شما. حالا ما فی الارض جمیعا را خلق کرد برای شما. خب این که خلق کرد برای شما یعنی برای این که شما انتفاع ببرید، این خودش میشه غرض. غرض خداوند انتفاع انسان، غرض خداوند از خلق زمین و مافیها جمیعا برای بهرمند شدن انسانه. وقت بهرمند شدن و انتفاع انسان هم توضیح دادیم که این انتفاع هم برای دنیاست هم برای آخرت. این انتفاع هم در دین هم در دنیاست. نه خطاب به انسانه، بله اصلا خلق لکم برای شما خلق کرده. و الا خلق مثلا این آسمان برای سایر حیوانات، اولا اونا مخاطب نیستن اینجا، بعد خود اونها جزء ما فی الارضند، یعنی نباتات عرض به حضور شما، شما همه موجودات این عالم رو در نظر بگیرید، از حیوان نبات عرض به حضور شما، جماد، همه اینها دیگه چیزی غیر از انسان نمیمانه. میگه شما هم که مخلوقید در این عالم، اما همه چیز برای شما خلق شده. این مخاطبش انسان ها هستند و خداوندم غرض داشته از این خلق و همه چیز را برای انسان قرار داده و خلق کرده. حالا این البته توضیحی داره که انشاءالله توضیحش رو باز عرض خواهیم کرد. الحمدلله رب العالمین. Wow.